شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه اول اسفند ماه 1403 خورشیدی برابر با 19 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار این جهان پهناور هستید. الهی روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو با خبر، گفتگو، تحلیل و مصاحبه‌های مختلف با شما خواهم بود. از این دست از جمله سفر امیر قطر به ایران و اهداف احتمالی آن در کنار خواست‌های ایران از قطر، با یک تحلیلگر در این باره گفتگو خواهیم کرد. از طرح استیضاح وزیر اقتصاد خواهیم شنید و محمد باقر بختیار از 25 بهمن در بازداشت است، مردی که پیشتر از فرماندهان سپاه پاسداران بود.
واقعا به عنوان یک فرد مذهبی، به عنوان یک فرمانده نظامی معتقد هست این حاکمیت قابلیت اصلاح که نداره، هیچ هر لحظه از ادامه عمرش باعث میشه که کشور به ورطه سقوط و به ورطه نابودی کشیده بشه.
نه تنها اینها که بسیار بیش از اینها در انتظار شماست، اما اجازه بدید که یکسره بریم به سراغ همکارم وحید پوراستاد، کسی که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به شدت از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین انتقاد کرد و او را یک دیکتاتور بدون انتخابات خواند و نوشت که او در صورت عدم اقدام سریع کشور خود را از دست خواهد داد. ترامپ روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروس نوشت: من اوکراین را دوست دارم، اما زلنسکی عملکردی وحشتناک داشته. کشورش ویران شده و میلیون‌ها نفر بی‌دلیل کشته شدند. قانون اساسی اوکراین برگزاری انتخابات را در شرایط حکومت نظامی که از زمان حمله تمام عیار روسیه در فوریه 2022 اعمال شده و با تمدیدهای مکرر همچنان ادامه دارد ممنوع کرده است. دوره 5 ساله زلنسکی قرار بود در ماه می 2024 به پایان برسد. ولادیمیر پوتین پیشتر اعلام کرده بود که با زلنسکی مذاکره نخواهد کرد، زیرا وی پس از این تاریخ اختیاری برای امضای توافق صلح نخواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه مذاکرات میان ایالات متحده و روسیه در عربستان را بسیار مثبت ارزیابی کرد و آن را گام نخست در راستای احیای روابط با واشنگتن دانست. پوتین همچنین گفت که دونالد ترامپ در حال دریافت اطلاعات بی‌طرفانه است. او توضیح بیشتری در این باره نداد. رئیس جمهوری روسیه با اشاره به اینکه مایل است با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کند گفت این دیدار باید از پیش آماده شود تا بتوان به راه حل‌های مورد قبول دو طرف از جمله در موضوع اوکراین دست یافت. رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که یک بسته جدید و بزرگ تحریمی این اتحادیه علیه مسکو در روزهای آینده تصویب خواهد شد. رئیس اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در پستی در شبکه اجتماعی در باره این بسته تحریمی نوشت: کشتی‌های بیشتری از ناوگان اشباح ولادیمیر پوتین تحریم خواهند شد. بر اساس این بسته تحریمی 73 کشتی روسی در فهرست سیاه اروپا قرار می‌گیرد. همچنین 13 بانک دیگر روسیه از همکاری در سیستم پرداخت جهانی سویفت خارج می‌شوند و ممنوعیت‌های جدیدی علیه واردات آلومینیوم از روسیه وضع خواهد شد. این بسته جدید تحریمی یک روز پس از مذاکرات مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه در ریاض برای بررسی پایان دادن به جنگ در اوکراین صورت می‌گیرد. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز چهارشنبه وارد تهران شد و پس از دیدار با مسعود پزشکیان با رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. آیت الله خامنه‌ای در دیدار با امیر قطر خواهان آن شد که مطالبات ایران که از کره جنوبی به قطر منتقل شده بازگردانده شود. او همچنین گفت: ما اگر جای قطر بودیم به فشارهای آمریکا اعتنا نمی کردیم و مطالبات طرف مقابل را باز می گرداندیم. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر گفت: تفاوتی میان رؤسای جمهور آمریکا نیست. ایالات متحده و قطر در سال 1402 شمسی برای جلوگیری از دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار از منابع منتقل شده آن از کره جنوبی به قطر به توافق رسیدند. در واکنش به اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس شورای اسلامی مسعود پزشکان اعلام کرد که تمام سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و کارشناسان تصمیم گیری شده. رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در جریان بازدید از وزارت اقتصاد گفت این مسائل اصلا به وزیر مربوط نمی‌شود و اینکه بگوییم تصمیمات اقتصادی تنها تقصیر وزیر است بی‌انصافی است. به گفته مقام‌های مجلس جلسه 13 عبدالناصر همتی روز یکشنبه 12 اسفند برگزار می‌شود. و رئیس جمهوری آمریکا به وزارت دادگستری این کشور دستور داد همه دادستان‌های باقی مانده از دوران جو بایدن رئیس جمهور پیشین را از کار برکنار کند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت وزارت دادگستری آمریکا به طور بی‌سابقه سیاسی شده و دستور او سرآغاز دوران جدیدی از عدالت و یکپارچگی در نظام حقوقی ایالات متحده خواهد بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم وحید پوراستاد شنیدید. عزیزان سری هم بزنید به radiofarda.com، خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا میتونید دنبال کنید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و صد البته که سپاسگزاریم از این همراهی همیشگی شما. بشنوید که در میان بحران خاورمیانه، امیر قطر برای چهارمین بار در کمتر از 5 ماه به تهران سفر کرد و به غیر از رئیس جمهوری ایران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیداری داشت. با احتساب سفر مهر ماه مسعود پزشکیان به قطر، دیدار روز چهارشنبه اول اسفند تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر از تهران، 5مین دیدار میان رهبران دو کشور از 5 شهریور ماه تا کنون است. همراه بشیم با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل منطقه در امارات متحده عربی. آقای الفک، به شما سلام میکنیم. ممنونیم از همراهیتون با 22 رادیو فردا. از شما بشنویم و تحلیلتون در مورد مهمترین اهداف سفر امیر قطر به ایران چه میتونه باشه؟
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی. ببینید، این تعداد دیدارهایی که به اون اشاره کردید، شاید هیچ رهبر دیگری این همه دیدار از ایران نداشته و این همه ملاقات با مسئولین بلندپایه ایران نداشته. این مسئله نشانگر تلاش قطر برای ایفای یک نقش بسیار مهم در رابطه با روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر است. و این مسئله فقط شاید محدود به ایالات متحده آمریکا نباشه. مسئله رابطه ایران و سوریه پس از سقوط بشار اسد و به قدرت رسیدن کسانی که رابطه بسیار خوبی با قطر دارن، این هم میتونه یک مسئله بسیار مهم در رابطه با چنین روابطی و چنین تماسهایی بین دوحه و تهران باشه.
همونطور که پیشتر یادآوری کردیم، آیت الله خامنه ای با امیر قطر دیدار کرد و در این دیدار خواهان اون شده که مطالبات ایران از کره جنوبی، همونهایی که به قطر منتقل شده، به ایران بازگردانده بشه. او همچنین گفته که ما اگر جای قطر بودیم به فشارهای آمریکا اعتنا نمی کردیم و مطالبات طرف مقابل رو باز می گردوندیم. تصور میکنید تا چه حد این بازگردانده شدن امکان پذیر باشه؟
ببینید، مسئله شاید بیشتر از اونی که آقای خامنه‌ای به اون اشاره کرد، مسئله نیست که در ارتباط به قطر و ایران باشه. مسئله به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا برمیگرده. بدون حل این مشکل، حل مسئله تحریم‌ها که خودش نیازمند گفتگو میان دو طرف به طور مستقیم هست، گمان نکنم طرف‌های ثالثی بخوان حداقل کشور مثل ایالات متحده آمریکا رو با تمام توان مالی و سیاسی بزرگی که داره اون رو نادیده بگیره و بعد بیاد مثلا این مطالبات رو اونطور که آقای خامنه‌ای فرمودن برای ایشون برگردونن. نمیشه این مطالبات رو برگردون بدون اینکه یک توافق با واشنگتن ایجاد بشه و چنین اقدامی نیازمند یک توافق گسترده تر در رابطه با کل مسائل در حقیقت میان تهران و واشنگتن هست.
آقای الفک، به آمریکا اشاره کردید. به تحلیل شما یا قطر اکنون میتونه نقشی در روابط ایران و آمریکا بازی کنه؟ اون همون کاری که عمان پیشتر در آن نقش آفرین بود و رفتاری شبیه به میانجی داشت. آیا قطر در پی اون هست؟ و حتی در مورد کشورهای منطقه، چرا از جمله سوریه؟
بله، مسئله مهمی اشاره کرد. ببینید، روز گذشته ما میدونیم که ریاض در حقیقت مکانی برای گفتگو میان روسیه و آمریکا بود و قطر هم این رو بعید نمیدونه که بتونه چنین نقشی را در رابطه با ایالات متحده و ایران ایفا بکنه. و پیش از آن هم اعلام کرده بود قطر که آمادگی میانجیگری میان دو کشور را داره و گویا قطر نقشش در این رابطه بسیار پررنگتر از عمان شده و الان در حقیقت پیش قراول میانجیگری میان ایران و ایالات متحده آمریکاست. ایالات متحده و ایران تا کنون مذاکراتشون به طور غیر مستقیم بوده. آیا قطر میتونه چنین نقشی رو ایفا بکنه و این مذاکرات رو تبدیل به مذاکرات مستقیم بکنه؟ این احتمال وجود داره و قطر میتونه این نقش رو بازی بکنه. همچنین قطر این نقش رو میتونه در رابطه با رابطه تهران و دمشق ایفا بکنه. ما میدونیم که حاکمیت جدید در سوریه روابط بسیار مستحکمی با قطر داره و قطر یکی از حامیان اصلی اونها بوده. در نتیجه تهران اکنون نیازمند بازسازی این روابطی است که حداقل در طول دهه گذشته به خاطر حمایت از بشار الاسد اکنون ضربه دیده و تهران در حقیقت نیازمند گشودن راه ارتباطی با سوریه هست و قطر در این رابطه احتمالاً بتونه نقش ایفا بکنه. هرچند که روزنامه جمهوری اسلامی 3 روز پیش مقاله‌ای رو منتشر کرد و از جمهوری اسلامی خواست که خودش مستقیماً اقدام بکنه و گفت که قطر و روسیه هر اقدامی که بکنن در حقیقت به منافع خودشون خواهند پرداخت و نه به منافع جمهوری اسلامی.
آقای الفک، سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل منطقه در امارات متحده عربی همراه بودیم و از او میشنیدیم. و اما امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد که دومین حمله موشکی ایران به اسرائیل موسوم به وعده صادق 2 در شرایطی انجام شد که تمامی اطلاعات راداری ایران به صورت یک پارچه و از طریق سنتکام یا همان فرماندهی مرکزی ایالات متحده در اختیار اسرائیل قرار داده شده بود. ایران 10 مهر ماه امسال با شلیک 10 موشک بالستیک به خاک اسرائیل حمله کرد، اما تنها کشته این حملات یک کارگر فلسطینی در کرانه باختری بود. این عملیات بعد از هدف قرار گرفتن حسن نصرالله، دبیر کل سابق حزب الله لبنان، و عباس نیل فروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران، توسط اسرائیل در خاک لبنان انجام شد. جزئیات بیشتر رو بریم از همکارم مهران کریمی بشنویم.
ادعای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره حمله موشکی ایران به اسرائیل. روز سه‌شنبه در گفتگو با رسانه رسمی جمهوری اسلامی، امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، مدعی شد که در حمله موسوم به وعده صادق 2 اطلاعات راداری ایران از طریق سنتکام در اختیار اسرائیل قرار گرفت.
یعنی اگر ما یک موشک بالستیک تو شیراز هم شلیک می‌کردیم، لحظاتی بعد از طریق خلیج فارس اطلاعات راداریش منتقل می‌شد به رژیم، به اردن که آمریکایی‌ها مستقر بودن و در واقع فرماندهی میکردن. این امکانات در اختیار اینا قرار گرفت.
فرزین ندیمی، تحلیلگر دفاعی در مؤسسه واشنگتن.
تمام سیستم های راداری پدافند هوایی کشورهای منطقه در ارتباط با فرماندهی مرکزی آمریکا هستند و اطلاعاتشون رو در اختیار فرماندهی مرکزی آمریکا قرار میگیرن به عنوان هاب. این فرمانده مرکزی آمریکا هستش که این اطلاعات رو میتونه در صورت لزوم در اختیار کشورهای دیگه قرار بده. این نکته باید در نظر داشته باشیم که از سپتامبر دو سال پیش اسرائیل در محدوده سنتکام قرار گرفته، به واسطه آمریکا و فرمانده مرکزی آمریکا میتونه از اطلاعات دفاعی دیگر کشورهای مرتبط با سنتکام هم استفاده بکنه و این شامل کشورهای خلیج فارس هم میشه.
ایران دهم مهر ماه طی عملیاتی موسوم به وعده صادق دو با 10 موشک به اسرائیل حمله کرد. این عملیات بعد از هدف قرار گرفتن حسن نصرالله دبیر کل سابق حزب الله لبنان و عباس نیل فروشان معاون عملیات سپاه پاسداران توسط اسرائیل در خاک لبنان انجام شد. امیرعلی حاجی زاده مدعی شد که در حملات ایران به اسرائیل 160 پهپاد در حمله اول و 200 موشک در حمله دوم شلیک شد و سامانه‌های دفاعی اسرائیل، آمریکا، اردن، فرانسه و بریتانیا با 203 جنگنده برای مقابله وارد عمل شدند. او ادعا کرد که 75% موشک‌های ایران به هدف اصابت کردند.
مقابل دیدگان جهانیان هم شلیک‌ها رو دیدن، هم اصابت‌ها رو همه دنیا دیدن.
با این حال منابع غربی گزارش دادند که اکثر موشک‌ها رهگیری شدند، هرچند برخی به مناطق مسکونی و پایگاه‌های نظامی اصابت کردند. طبق گزارش بلومبرگ بیش از 1000 واحد مسکونی در این حمله آسیب دیدند و خسارات بین 40 تا 53 میلیون دلار برآورده شده است. اسرائیل در پاسخ به این حمله گسترده چندین مرکز نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و طبق برآورد نهادهای غربی بخش قابل توجهی از توان سیستم دفاع ضد هوایی ایران را نابود کرد. ایران در 25 فروردین طی عملیات وعده صادق یک به تلافی حمله به کنسولگری ایران در دمشق به اسرائیل حمله موشکی انجام داده بود. طی این عملیات یک دختر 7 ساله بادیه نشین در صحرای نقب در اسرائیل زخمی شد. در پاسخ به حمله 25 فروردین ایران، یعنی عملیات موسوم به وعده صادق یک، اسرائیل به پایگاه نظامی در اصفهان حمله کرده بود که مقام‌های نظامی ایران با تأخیری چند ماهه آن را تایید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که نسخه کامل آن شامگاه دوشنبه 22 بهمن از فاکس نیوز پخش شد، تمایلش برای توافق جدید با ایران را اعلام کرد، اما تاکید کرد که توافقی مانند توافق برجام را نمی‌پذیرد.
دو راه برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، با بمب‌ها یا با یک تک کاغذ نوشته شده، و من ترجیح می‌دهم توافقی انجام شود که به آنها آسیبی نرساند و فکر می‌کنم آنها همین را می‌خواهند.
امیرعلی حاجی زاده در مورد احتمال حمله نظامی علیه مراکز هسته‌ای ایران گفت که تهدیدها جدی نیستند و تنها برای ارعاب انجام شدند. فرزین ندیمی، تحلیلگر دفاعی در مؤسسه واشنگتن،
در مورد توانایی حمله آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران به نظر من بحث زیادی باقی نگذاشت. حاجی زاده وقتی گفته بود که دانش هسته‌ای ما قابل از بین رفتن نیست، بنابراین اعتراف کرد غیر مستقیم که تاسیسات هسته‌ای ما ممکنه ضربه بخوره. گفت که ما پدافند موشکی نداریم، در بحث حمله 25 اکتبر اسرائیل آسیب دیده تأسیسات نظامی ایران، باید در مورد دفاع ضد بالستیک کارهای انجام بشه و کارهای در حال انجام هست و این آسیب پذیری ایران در مقابل موشک‌های بالستیک رو کاملا بهش اعتراف کرده. به نظر من بیشتر تأکید حاجی‌زاده روی این موضوع هستش که چون اونا نمیتونن پاسخ ما رو پیش بینی بکنن، بنابراین به خاطر بالا بودن هزینه‌های احتمالی پاسخ ما این کار رو نخواهند کرد.
پیشتر 13 بهمن ماه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به آمریکا گفته بود که با دونالد ترامپ در مورد مقابله با آنچه او محور ترور ایران و تمامی اجزای آن خواند صحبت می‌کند. آقای نتانیاهو گفت که ایران صلح اسرائیل، خاورمیانه و کل جهان را تهدید می‌کند.
از مهران کریمی می‌شنیدید. اما 6 ماه پس از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی را اعلام وصول کرد. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت و عملکرد وزارت اقتصاد هستند، گرانی، تورم و بالا رفتن نرخ ارز و طلا را ناشی از همین سیاست‌ها می‌دانند. روز چهارشنبه مسعود پزشکیان در حمایت از عبدالناصر همتی گفت سیاست‌های پولی و ارزی در جلسه سران قوا تصویب شده و گفتن اینکه همه تقصیرها مربوط به وزیر اقتصاد است بی انصافی است. بشنویم از جمشید زند.
طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی دولت مسعود پزشکیان که از طرف 89 نماینده امضا شده است در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بدین ترتیب همتی نخستین وزیر دولت پزشکیان است که روز یکشنبه 12 اسفند در صحن علنی مجلس استیضاح خواهد شد. به گفته حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس، تاریخ استیضاح در هماهنگی با آقای همتی تعیین شده و پس از بررسی بودجه در هفته آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت. عصر سه‌شنبه جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور عبدالناصر همتی برگزار شد که در آن تعدادی از نمایندگان درخواست کننده استیضاح نیز شرکت داشتند. به گفته فرید موسوی از اعضای کمیسیون اقتصادی، در این جلسه آقای همتی درباره برنامه‌ها و عملکرد وزارت اقتصاد در چند ماه گذشته توضیحاتی ارائه کرد و نمایندگان مخالف او نیز دلایل خود را برای استیضاح بیان کردند. آقای همتی هم درباره جلسه روز سه‌شنبه گفته است بیشتر مباحث مسائل اقتصادی، تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و ارز بودند. امضا کنندگان طرح استیضاح گرانی و بالا رفتن نرخ ارز و طلا را یکی از دلایل اصلی خود برای کنار گذاشتن وزیر اقتصاد اعلام کرده اند. تغییر در نرخ ارز نیمایی و نزدیکتر شدن آن به نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین اختلافات آقای همتی با محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی نیز از دلایل طرح استیضاح عنوان شده است. یکی از نمایندگانی که در کنار گذاشتن وزیر اقتصاد اصرار دارد جبار کوچک نژاد است که در مناظری در فضای مجازی گفته از همتی توقع داشتند که اموال بیت المال را بر اساس قانون مولدسازی به قیمت سال 1402 به فروش برساند، اما او این کار را نکرده است. نشست غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس با حضور مسعود پزشکیان، عبدالناصر همتی و محمد رضا فرزین هم نتوانست بر اعلام وصول طرح استیضاح تأثیر چندانی بگذارد و تنها یکی دو نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. محمد موحد نماینده کوهگیلویه یکی از این افراد است که در ابتدا طرح استیضاح را امضا کرده بود، اما بعد از پس گرفتن امضای خود گفت تغییر در دولت در شرایط فعلی باعث ایجاد تنش در جامعه می شود و پیام آن ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه خواهد بود. مسعود پزشکیان که تا کنون از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و سیاست‌های مالی و ارزی آنها دفاع کرده، روز سه‌شنبه برای تأکید بر حمایتش از محمد رضا فرزین به دفتر کار او رفت و روز چهارشنبه هم در ساختمان وزارت اقتصاد با عبدالناصر همتی دیدار کرد.
از جمشید زند میشنیدیم و درباره اعلام وصول طرح استیضاح عبدالناصر همتی در مجلس همکارم بابک غفوری آذر با روح الله رحیم پور تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده و از او درباره دلایل و زمینه‌های طرح آن 6 ماه پس از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان پرسیده است.
اعلام وصول استیضاح وزیر اقتصاد رو بایستی چند ماه عقبتر در زمان رأی اعتماد مجلس به دولت پزشکیان ریشه یابی کرد، زمانی که همتی در زمره وزرایی بود که کمترین رأی اعتماد رو به دست آورد. بحث‌های خیلی زیادی در مورد ایشون مطرح شد، مخالفت‌های خیلی زیادی بود، از جمله وزرای اصلاح طلبی بود که با مخالفت‌های شدیدی در مجلس مواجه بود. این رو اضافه بکنید به وضعیت اقتصادی کشور در 6 ماه گذشته که وضعیت پرتلاطمی بوده، شرایط سختی رو پشت سر گذاشته، به ویژه در نرخ ارز، همینطور در مسئله تورم عملا دولت نتونسته موفقیت خاصی کسب بکنه، لذا هم مشکلات موجود هم بحران‌های قبلی دست به دست هم داده تا بالاخره هیئت رئیسه مجلس تن بده و اعلام وصول بکنه. اما اینکه بعد از جلسه غیرعلنی دیروز این اتفاق میفته، این نشان دهنده وجود بحران ها و شکاف های گسترده در بین نیروهای سیاسی در ساختار حکومت هست.
آقای رحیم پور، اما خب بسیاری از کارشناسان اقتصادی اشاره می کنند که بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی ایران ریشه ای و ساختاریه و به خصوص مثلا بحران‌های مرتبط با سیاست خارجی رو از عوامل مهم مشکلات اقتصادی میدونن و میگن که اصولا عملکرد هر دولتی تو این شرایط میتونه همین مشکلات باهاش به همراه داشته باشه و دولت در رفع مشکل خیلی دستش باز نیست.
این اصلا مشکلات اقتصادی ایران مسائل سیاسی در اون دخیله. هفته گذشته وقتی رهبر جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با آمریکا سخنرانی کرد، به فاصله کمتر از 2 ساعت بعد از اون 1500 تومان نرخ ارز افزایش پیدا میکنه. و اگر در کشور مشکلات اقتصادی وجود داره که البته نباید اسمش مشکل باشه، اسمش رو باید بحران گذاشت، تمامی زیر مجموعه های حاکمیت در اون دخیل هستن، مثل مجلس، قوه قضاییه، رهبر جمهوری اسلامی، دولت، وزارت اقتصاد، همه اینها، بانک مرکزی، همه اینها. در واقع در جمهوری اسلامی به جای اینکه مشکلات رفع بشه به صورت بنیادین و زیربنایی، مثل حل مسئله تحریم ها، مثل حل مسئله رابطه با آمریکا و سایر مشکل و سایر موضوعات درگیرشون در نظام بین الملل، میرن سراغ یک سری عوامل اجرایی و خب مشخصه که این عامل اجرایی رو هم که بردارید یه عامل اجرایی دیگه میاد و در به همون پاشنه خواهد چرخید و تفاوتی در وضعیت موجود نخواهد کرد، الا اینکه این استیزا موجب تلاطم بیشتر اقتصادی کشور میشه.
و فکر میکنید این اعلام وصول و این استیزا راه رو برای استیزای وزرای دیگر در دولت آقای پزشکیان باز میکنه؟ خود موقعیت آقای پزشکیان رو در چه شرایطی قرار میده؟
ببینید، یه تعدادی از وزرای دولت پزشکیان از تضمین کامل برخوردار هستند، متعلق به جناح‌های مختلف اصولگرا هستند، در مورد اونها هیچ مشکل ایجاد نخواهد شد. یک سری از وزرای دولت که در جریان اصولگرایی تعریف نمیشن، مثل همین آقای همتی، مثل وزیر بهداشت و درمان و غیره، اینها در واقع هدفگیری استیضاح مجلس قرار خواهند گرفت. هر اتفاقی هم که بیفته، هر چقدر هم که رهبر جمهوری اسلامی از وفاق حرف بزنه، رئیس جمهور و رئیس مجلس بخوان از وفاق و اینجور صحبت ها بکنن، لایه میانی جریان های سیاسی در کشور با نزاع شدید مواجه هست و اینها به شدت در حال مواجهه با هم هستن، به دلایل مختلف که الان فرصتش نیست. در نتیجه از هیچ فرصتی برای تضعیف دولت یا برای ضربه زدن به دولت یا حداقل برای اینکه نشون بدن عامل مشکلات موجود دولت 14 هست، این نیروها در واقع ازش به تفره نمیرن، در نتیجه تلاش میکنن از هر روشی استفاده بکنن.
از روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر مسائل ایران ساکن ترکیه، می‌شنیدیم که به پرسش‌های بابک غفوری آذر پاسخ می‌داد. در میانه بحث‌ها و گفتگوها درباره نحوه اداره نوار غزه پس از جنگ، بازسازی این باریکه یکی از پرونده‌های مهمی است که جامعه جهانی با اون درگیره. 3 نهاد بین‌المللی هزینه بازسازی غزه رو بیش از 53 میلیارد دلار برآورد کردند. ایلیا جزایری.
سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بانک جهانی در گزارشی که دیروز سه‌شنبه منتشر شد، هزینه بازسازی نوار غزه پس از حدود 15 ماه جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس را بیش از 53 میلیارد دلار برآورد کردند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. برآورد صورت گرفته توسط 3 نهاد بین‌المللی اولیه است که نیازهای نوار غزه برای 10 سال آینده را در بر می‌گیرد. بنابراین برآورد، روند بازسازی غزه در 3 سال آینده 20 میلیارد دلار نیاز دارد. گزارش سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بانک جهانی ویرانی‌ها، آسیب‌ها و نیازها برای بازسازی در همه بخش‌های اقتصاد نوار غزه را مورد مطالعه قرار داده. آسیب‌هایی که به این باری که از زمان آغاز جنگ در 15 مهر سال گذشته وارد شد، روزی که در آن حماس دست به حمله غافلگیر کننده به شهرها و شرکای اسرائیلی زد. در این حمله حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر بیگروگان گرفته شدند. عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس به کشته شدن بیش از 40 هزار نفر اکثر غیر نظامی در این باریکه و ویرانی آن انجامید. روند بازسازی غزه سالها زمان خواهد برد که از جمله شامل برچیدن مهمات منفجر نشده و میلیون ها تن آوار خواهد بود. گزارش 3 نهاد بین المللی که همزمان با آتش‌بس ناپایدار در غزه منتشر شده، هشدار داده که شرایط هنوز برای آغاز روند بهبود اوضاع و بازسازی گسترده فراهم نشده است، به ویژه با توجه به ابهام در چگونگی اداره این باری که پس از جنگ و شرایط امنیتی آن. در این گزارش آمده است که بیش از 292 هزار منزل مسکونی در نوار غزه به طور کامل منهدم شده اند و 95% از بیمارستان‌ها غیر قابل استفاده هستند. بنابر گزارش یاد شده از 53 میلیارد دلار برآورد شده که برای بازسازی نوار غزه نیاز است، بیش از نیمی از آن یعنی حدود 30 میلیارد دلار به بازسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های اصلی تعلق می‌گیرد. حدود 20 میلیارد دلار هم هزینه جبران خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله برای بخش‌های بهداشت، آموزش، بازرگانی و صنعت خواهد بود.
آزیلیا جزایری می‌شنیدیم. ساعت 22:30 است و وقت شنیدن خلاصه مهمترین خبرهاست. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز چهارشنبه وارد تهران شد و پس از دیدار با مسعود پزشکیان با رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. آیت الله خامنه ای در دیدار با امیر قطر خواهان آن شد که مطالبات ایران که از کره جنوبی به قطر منتقل شده به ایران بازگردانده شود. او همچنین گفت ما اگر جای قطر بودیم به فشارهای آمریکا اعتنا نمی کردیم و مطالبات طرف مقابل را باز می گرداندیم. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر گفت تفاوتی میان رؤسای جمهوری آمریکا نیست. ایالات متحده و قطر در سال 1402 برای جلوگیری از دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار از منابع منتقل شده آن از کره جنوبی به قطر به توافق رسیدند. در واکنش به اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس، مسعود پزشکیان اعلام کرد که تمام سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم گیری شده است. و رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که یک بسته جدید بزرگ تحریمی این اتحادیه علیه مسکو در روزهای آینده تصویب خواهد شد. روز چهارشنبه در پستی در شبکه اجتماعی اورسولا فون در لاین درباره این بسته تحریمی نوشت کشتی‌های بیشتری از ناوگان اشباح ولادیمیر پوتین تحریم خواهند شد. بر اساس این بسته تحریمی 73 کشتی روسی در فهرست سیاه اروپا قرار می‌گیرد. همچنین 13 بانک دیگر روسی از همکاری در سیستم پرداخت جهانی سویفت خارج می‌شوند و ممنوعیت‌های جدیدی علیه واردات آلومینیوم از روسیه وضع خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه مذاکرات میان آمریکا و روسیه در عربستان سعودی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و آن را گامی نخست در راستای احیای روابط با واشنگتن دانست. پوتین همچنین گفت که دونالد ترامپ در حال دریافت اطلاعات بی‌طرفانه است. او توضیح بیشتری البته در این باره نداد. رئیس جمهوری روسیه با اشاره به اینکه مایل است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند گفت این دیدار باید از پیش آماده شود تا بتوان به راه حل‌های مورد قبول دو طرف از جمله در موضوع اوکراین دست یافت. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شدت از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین انتقاد کرده او را یک دیکتاتور بدون انتخابات خواند و نوشت که او در صورت عدم اقدام سریع کشور خود را از دست خواهد داد. ترامپ روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث نوشت من اوکراین را دوست دارم اما زلنسکی عمل کردی وحشتناک داشته است. کشورش ویران شده و میلیون ها نفر بی دلیل کشته شدند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
عزیزان، اگر مایلید که با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو با صدای خودتون به گوش اونها برسونید، در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 2420-725-970-30 این کار انجام بدید. و اما بشنوید که منوچهر والیزاده بازیگر و گوینده و همچنین صدا پیشه شناخته شده که صدایش یادآور بسیاری از شخصیت‌های به یاد ماندنی فیلم‌ها و سریال‌های مختلف بود، روز چهارشنبه یعنی همین اول اسفند 1403 در 84 سالگی به دنبال دوره بیماری در تهران درگذشت. نوشابه امیری از صدا پیشگان و همکاران منوچهر والیزاده درباره او به رادیو فردا این چنین گفته. با هم بریم و بشنویم.
یادم میاد بچه که بودیم و مدرسه برفتیم، وقتی زنگ بین کلاس ها رو میزدن، ناظم ازمون میخواست تو صف وایسیم و دستمون رو بذاریم پشت نفر جلویی و به ترتیب بریم کلاس. حالا همینطوری شده. همکاران عزیز من در دوبله یکی یکی دستشون رو گذاشتن پشت جلویی و دارن میرن. هفته قبل ایرج رضایی رفت و حالا منوچهر بالیزاده. کسی که معتقد بود آدم باید همونی باشه که هست، منوچهر بالیزاده همیشه همونی بود که بود، یک انسان شیرین، مهربان، خوشقلب، با یک صدای بسیار دلنشین. حالا باز دوباره همه با هم میگیم تنها صداست که میماند. دوست ندارم بدونم که جلویم کیه، دستم رو پشت کی دارم میذارم. یادت زنده منوچهر خان عزیز.
نوشابه امیری درباره منوچهر والیزاده میگفت و درباره کارنامه او بابک غفوری آذر با نوید قزنفری روزنامه‌نگار و پژوهشگر سینما گفتگو کرده و نخست از کارنامه پرتعداد آقای ولیزاده در حوزه بازیگری پرسیده.
منوچهر والیزاده هم مثل اغلب استعدادپیشگان و دوربرهای اون موقع به هر حال از طریق تئاتر به این وادی معرفی شد. اونجوری که خودش تعریف میکنه میگه که من از تئاتر آماتوری هستم وارد تئاتر تهران شدم. خودش هم متولد لاله‌زار بود، به هر حال توی همون وادی بزرگ شده بود و همونجوری که اشاره کردین فکر میکنم بیشتر از اغلب استعدادپیشه‌ها که عکساشون رو میدیدیم روی کاور مجله‌ها و شاید بگم که عکس‌های بیشتری از اون ما دیدیم روی کاور مجله نسبت به باقی صداپیشه‌ها که بیشتر با صداشون آشنا بودیم. البته ما داریم راجع به دورانی صحبت می‌کنیم که اصلاً اینها از هم جدا نبودن. منظورم وادی سینما، تئاتر و صداپیشگی و شاید بشه گفت صداپیشه‌ها به همون اندازه بازیگران مطرح بودن و به خاطر همین به روی روی جلد مجلات راه پیدا می‌کردن. و اگر نگاه کنیم فهرست کارهاش رو میتونیم ببینیم که تعداد بازی‌هاش در سینمای پیش از انقلاب بسیار بیشتر بوده نسبت به باقی صداپیشه‌ها که فقط یکی دوتا نقش کار می‌کردن و دیگه حالا یا به بنبست می‌رسیدن یا اینکه قصدی رو نداشتن که بخوان ادامه بدن در وادی سینما.
ویژگی صدای آقای والیزاده چگونه بود؟ بیشتر برای من یادآور نوعی صدای جوانی بود به آقای والیزاده، شاید اینجوری بتونیم بگیم، یعنی در کنار چند دوبلور دیگه با صدای جوانی به یاد آورده می‌شد.
دقیقاً درسته. به نظرم ویژگی صدای منوچهر والیزاده همین جوان بودن و به حالا به جوری که دوبله بازها به قول معروف اشاره میکنن معمولا جوانگو بوده. ما چند تا دوبلور داشتیم در واقع که این ویژگی رو داشتن، جلال مقامی، خود منوچهر والیزاده و سعید مظفری. به حال جالبه که اینها خیلی هم تیپگویی نمی کردن، باز اصطلاحی که دوبله بازها استفاده میکنن، و سعی میکردن از لحن خودشون استفاده بکنن. به همین خاطرم هست فکر میکنم به نظرم که ما صدای سعید مظفری، منوچهر والیزاده و جلال مقامی رو همیشه به همین شکل تو ذهن داشتیم و انگار همیشه جوان باقی موندن. یکی دیگر از ویژگی‌های دوبلوری و صداپیشگی منوچهر والیزاده به نظرم اینه که خیلی سعی کرده به جای، یعنی خودشو بروز کرد بعد از انقلاب، فقط در وادی سریال‌ها و کارهای صدا سیما باقی نموند. سعی کرد که به جای ستاره‌های سینمای هالیوود هم بتونه به همون اندازه که پیش از انقلاب مطرح بود مطرح باشه و گهگاهی می‌بینیم خیلی نقش‌های به یاد موندنی گفته، چون معمولاً دوبله بعد از انقلاب رو همه فکر می‌کنم همه دوبله بازا متفق القول خیلی انگشت شمار توش کار خوب داره، ولی ایشون از کسایی بود که تونست به نظرم که این کار رو ادامه بده.
فکر می‌کنم اشاره شما در واقع به جریان دوبله بعد انقلابی که به خصوص دهه‌های 70 و 80 با شبکه نمایش خانگی و برخی گشایش‌های نسبی تو پخش فیلم‌های خارجی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نقش‌های بازیگرانی مثل تام هنگس یا تام کروز رو آقای منوچهر والیزاده به صورت ثابت میگفتش. و حالا اگه بخواید یه چند نقش آفرینی خاص رو در صدا پیشگی آقای والیزاده اشاره بکنید، چه نقشایی و چه فیلمایی رو به یادتون میاد؟
برای نسل ما که ما بعدها با صدای در واقع منوچهر فهمیدیم که منوچهر والیزاده کدوم صدا هست، اگر بخوایم همیشه معمولا یک صدا تو ذهن آدم نقش میبنده از هر نسلی که باشی و بعد اینا رو تعمیم نمیدی. حالا ما بجز این که توی فیلم هایی که روی نوارهای VHS میدیدیم صداهای اونها رو که بذاریم کنار، بعد از اون سنی که ما بودیم روی انیمیشن لوک خوششانس خب این صدا توی ذهن ما هک شد و بعدها صداهاش رو که مثلا حالا بعد روی ستاره های دیگه میشنیدیم و متوجه بودیم که همون تیپی هست که در واقع لوک خوششانس رو میگه. من اگه بخوام به چند تا کاراکتر اشاره بکنم که به نظرم بسیار خوب ایشون گفتن، در کارهای پیش از انقلاب رول جان کاساویتس رو در فیلم قاتلین دانسگو بسیار خوب گفتن و همیشه در ذهن من باقی مونده. در کارهای بعد از انقلاب جان تراولتا رو در پالپ فیکشن بسیار خوب گفته که به نظرم یکی از معدود دوبله های خوب بعد از انقلاب هست. و همونجور که خودتون اشاره کردین تام کروز، ویل اسمیت، به نظرم حتی لیام نیسن، اینها همه رول هایی بود که معمولا منوچهر والیزاده با صدای منوچهر والیزاده میشنیدیم و معمولا از پسش بسیار خوب برمی اومد. به همین خاطر اینها کاراکترهایی هست که تو ذهن به نظرم خوب باقی موندن.
منوچهر والیزاده بازیگر و گوینده و صدا پیشه شناخته شده روز چهارشنبه در 84 سالگی درگذشت. درباره او از نوید غضنفری روزنامه‌نگار و پژوهشگر سینما می‌شنیدیم. و اما شرایط محمد باقر بختیار از فرماندهان سپاه پاسداران در جنگ 8 ساله ایران و عراق که روز 25 بهمن ماه در تجمع اعتراضی به حصر سران جنبش سبز بازداشت شد همچنان نامعلوم است. مردی که پیشتر گفته بود که در سال 1368 تنها از سپاه پاسداران استفاده، نه از سربازی مردم شریف ایران. با فرزند او علیرضا بختیار در مورد آخرین وضعیت پدرش و دلایل بازداشت گفتگو کرده ایم. علیرضا بختیار در آمریکا.
تنها خبری که ما از پدر داریم از سمت آقای ناصر دانشور هست. ایشون هنگام آزادی در دادسرا به صورت اتفاقی پدر رو میبینند که دستبند دست داشتن و براشون قرار وثیقه صادر شده بود، اما از جهت اینکه پدر این بازداشت رو غیرقانونی میدونند سر باز زدن از اینکه وثیقه بگذارن. خانواده در این چند روز مراجعه کردند تا داروهای ایشون رو به واسطه ایشون جانباز هست، جانباز تیرو ترکش اعصاب و شیمیایی، حتی اسپری های تنفسی ایشون رو نپذیرفتن. در زمانی که ایشون میخواستن اون روز برن، من چند دقیقه قبلش با ایشون صحبت کردم، ایشون کاملا آماده بازداشت بودن.
آقای بختیار، تجمع 25 بهمن ماه به چه دلیل بود و پدرتون اصولا با چه تفکری در اون شرکت کردند؟
عزیزانی که هسته اولیه فکری این تجمع بودند در اعتراض به حصر محصورین بود و در کنار این همونطور که اعلام کردند اعتراض ایشون به حصر آقای موسوی خانم رهنورد به نمایندگی از تمامی زندانیان سیاسی و به واسطه اینکه اونها به صورت نمادین بحث رفراندوم و گذر از نظام رو در بین اپوزیسیون داخلی به هر حال دایره دارش هستند و نمایندگی میکنن، به واسطه اینکه پدر معتقد هستند که این حاکمیت قابلیت اصلاح نداره و تنها راه رو به جلو رفراندوم و گذر از این حاکمیت هست.
آقای بختیار، به رغم این گفته های شما، اما پدر شما آقای محمد باقر بختیار فرد ناشناخته‌ای برای حکومت جمهوری اسلامی نبودند. میشه از سوابق پدرتون از خود شما بشنویم؟
حتما. ایشون از فرماندهان سپاه در زمان جنگ بودند. قبل از عملیات فتح المبین، قبل از این کار فرمانده محورهای سومار تا دهلوران بودند که 9 محور عملیاتی رو شامل میشه و بیش از 100 کیلومتر مرزی. قبل از عملیات فتح المبین تیپ 114 امیرالمومنین رو در پادگان شیشدار آموزش میدن برای عملیات فتح المبین. بعد از عملیات فتح المبین طی حکمی از باقر ذوالقرن که مسئول آموزش کل سپاه بود، ایشون حکم تأسیس نیروی دریایی سپاه در سال 61 داده میشه که البته 2 هفته قبل از عملیات خیبر در جلسه‌ای که بین محسن رضایی، رحیم صدوی، رسول یاحی و پدر هست، پدر رو از این سمت برمی‌دارن به واسطه مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی که ایشون با قشری از حاکمیت و باند محسن رضایی از سال 61 ایشون این مقاومت‌ها رو شروع می‌کنن. شاید در نگاه بنده و حتی پدر مهمترین سمتی که می‌گیرن بعد از عملیات مرساد هست هست که ایشون وقتی که برمیگردن در سال 67 بعد از اینکه آیت الله منتظری بهشون توصیه اکید میکنه که سمت ریاست حفاظت اطلاعات زندان‌های امنیتی و ویژه رو به عهده میگیرن و ایشون یکی از افرادی هستن که اطلاعات قتل‌ها و اعدام‌های غیر اخلاقی و غیر قانونی 67 رو به آیت الله منتظری میده. پدر بعد از اون در سال 68 استعفای سیاسی از سپاه پاسداران میده.
آقای بختیار، اتهام پدرتون دقیقاً چه تعیین شده و الان در کجا در بند هستن؟
ما تنها چیزی که میدونیم ایشون در بند 2 الف هستن و تحت بازداشت و بازجویی اطلاعات سپاه. اطلاعات بیشتری فعلا نداریم. 2 وکیل هم به دادسرا رفتن و کاملا اونها رو سردوندن و هیچ اطلاعاتی بهشون ندادن.
الان خانواده مصمم هستید که چه بکنید؟
با توجه به این که پدر با بنده نه تنها به عنوان فرزند بلکه به عنوان سخنگوی رسمی ایشون این صحبت ها رو با بنده کردن. در مورد سلامت و حفظ امنیت و جان ایشون، این برای خود ایشون در درجه دوم اهمیت هست. در درجه اول اصرار داشتن که پیام سیاسی ایشون، پیام سیاسی رزمندگانی که روزی حاضر بودن جانشون رو برای کشور بدن و الان هم حاضر هستن جانشون رو برای کشور بدن، نه حاکمیت. ایشون همون زمانی که پا در خط مقدم گذاشتن برای دفاع از کشور و مردم بوده، نه برای دفاع از حاکمیت. و امروز هم اگر زندان هستن به این دلیل هست که در تجمع اعتراضی 25 بهمن دقیقا همون مسئولیت رو رسمی کردن، دفاع از مردم، دفاع از کشور. ایشون معتقد هستن که هر روز ادامه این حکومت و رهبری علی خامنه‌ای تنها و تنها میتونه باعث این بشه که به واسطه انشقاق‌های قومی کشور به سمت فروپاشی بره و اتفاقا تمامیت ارضی کشور به خطر بیفته. ایشون معتقد هستند که این حاکمیت یک حاکمیت منافق هست. همونطور که در بیانیه‌ای که بعد از افشای قتل خانم امینی دادن، خانم مهسا امینی، اونجا برای جوان‌ها پیامی میدن و میگن که مواظب دامنه‌های این حاکمیت باشید. اینها در سال 76 بعد از سخنرانی رجب آیت الله منتظری به حسینیه ایشون حمله کردند و در حسینیه قرآن ها و نهج البلاغه ها و دیگر کتب دینی رو در خشم خودشون با آتش کشیدند و در همونجا ایستادند و نماز خوندند. واقعا به عنوان یک فرد مذهبی، به عنوان یک فرمانده نظامی معتقد هست که این حاکمیت قابلیت اصلاح که نداره، هیچ هر لحظه از ادامه عمرش باعث میشه که کشور به ورطه سقوط و به ورطه نابودی کشیده بشه.
از وضعیت محمد باقر بختیار که از 25 بهمن ماه در بازداشت است خبری نیست. مردی که پیشتر از فرماندهان سپاه پاسداران بود، از فرزندش علیرضا بختیار ساکن آمریکا میشنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید میشد با دادن بخش کمی زمین به روسیه از وقوع جنگ اوکراین جلوگیری کرد. دونالد ترامپ در اظهارات تازه‌اش که با واکنش ولادیمیر زلنسکی هم روبرو شده، همچنین از دعوت نکردن نمایندگانی از کیف برای مذاکرات پایان دادن به جنگ اوکراین هم دفاع کرده است. سعید جعفری و گزارشی در این باره.
اظهارات تازه دونالد ترامپ درباره جنگ اوکراین توجهات جهانی را به خود جلب کرده است. رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در واکنش به دعوت نشدن نمایندگانی از کیف در مذاکرات ریاض که برای پایان دادن به جنگ اوکراین تشکیل شده بود چنین گفت.
امروز شنیدم که گفتن ما دعوت نشدیم. خب شما 3 سال زمان داشتید، باید تمامش میکردید. اصلا نباید شروعش میکردید. میتوانستید توافق کنید.
ترامپ همچنین در ادامه بار دیگر تکرار کرد که اگر او رئیس جمهور بود هرگز چنین جنگی شکل نمیگرفت و شاید میشد با دادن بخش کوچکی زمین به روسیه از وقوع چنین درگیری خونباری جلوگیری کرد.
یک مذاکره کننده نیم‌مند میتوانه سالها پیش این مسئله را حل کند. فکر میکنم بدون از دست رفتن زمین زیاد، شاید مقدار بسیار کمی زمین، بدون هیچ تلفات جانی و بدون ویرانی شهرهایی که حالا به ویرانه تبدیل شدند.
این اظهارات آقای ترامپ یک روز پس از پایان مذاکرات در ریاض با حضور نمایندگان ایالات متحده و روسیه مطرح میشود. جلسه‌ای که برگزاری آن نارضایتی اروپایی‌ها را هم به همراه داشته است. سران اتحادیه روز دوشنبه و چهارشنبه دوبار در نشست‌های اضطراری گرد هم آمدند تا درباره آنچه تبعات آتش‌بس عجولانی جنگ در اوکراین می‌خوانند گفتگو کنند. مطابق انتظار نتیجه ملموسی دست کم فعلا از جلسات بیرون نیامده و اروپا با موانع دشواری برای رسیدن به آنچه برخی از آن تحت عنوان استقلال نظامی و یا کاهش وابستگی دفاعی اروپا به امریکا یاد می کنند روبروست. اروپایی‌ها البته موافقت کردند که واردات آلومینیوم از روسیه ممنوع و تحریم‌های علیه 73 کشتی که گفته می‌شود بخشی از ناوگان سایه روسیه برای صادرات نفت است اعمال شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ساعاتی پس از صحبت‌های دونالد ترامپ به آن اینگونه واکنش نشان داد.
اگر کسی بخواهد همین حالا جای من را بگیرد، میگویم که این اتفاق در حال حاضر نخواهد افتاد. در مورد آن 4% که صحبت می‌شود، ما این اطلاعات نادرست را دیده‌ایم و می‌دانیم که از سوی روسیه منتشر شده. ما مدارکی داریم که نشان می‌دهد این اعداد بین روسیه و آمریکا مطرح شده. ما برای رئیس جمهور ترامپ به عنوان رهبر کشوری به نام آمریکا احترام زیادی قائل هستیم، ولی متأسفانه او در چنین فضایی از اطلاعات نادرست زندگی می‌کند.
اشاره آقای زلنسکی به بخش دیگری از صحبت‌های ترامپ است که گفته بود زلنسکی تنها 4% محبوبیت دارد و دیگر کسی او را در اوکراین نمی‌خواهد. زلنسکی در سال 2019 برای یک دوره 5 ساله به قدرت رسید، ولی به دلیل ادامه جنگ او دیگر در کشور انتخاباتی برگزار نکرده است. روز چهارشنبه کیت کلاگ نماینده ویژه ترامپ در امور اوکراین هم وارد کیف شد و در اظهارات کوتاهی بخشی از سخنان دونالد ترامپ را تکرار و تأکید کرد که این جنگ هرگز نباید آغاز می شد. آقای کلاگ که قرار است با زلنسکی ملاقات داشته باشد همچنین اضافه کرد که پایان یافتن این جنگ برای منطقه و جهان مفید خواهد بود. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین مذاکرات صورت گرفته در ریاض را قدمی بسیار مهم برای حل و فصل مسالمت‌آمیز جنگ خواند و تأکید کرد که در آن نشست اراده سیاسی لازم توسط هر دو طرف نشان داده شده است. حالا در حالی که به نظر می رسد کاخ سفید در تلاش است با مذاکره مستقیم با مسکو مسئله جنگ در اوکراین را خاتمه دهد، رئیس جمهور آمریکا حتی احتمال ملاقات با ولادیمیر پوتین در روزهای آینده را هم رد نکرده است. اتفاقی که می تواند تحولی مهم در روابط میان این دو کشور بعد از چندین سال تنش و تخاصم باشد.
از سعید جعفری می شنیدیم. بیایید با هم کمی فاصله بگیریم از سیاست و سری بزنیم به دنیای علم و دانش. یک دانشمند ایرانی مقیم آمریکا پس از یک دهه تحقیق و آزمایش موفق شده ماده فلزی جدیدی رو تولید کنه که مقاومتش در برابر حرارت و تشعشعات مختلف بیشتر از دیگر ترکیبات فلزی هست که حد دست کم تا حالا شناخته شدن. یک شرکت آمریکایی اعلام کرده که آماده تولید انبوه این ماده است که میتونه تحولی در پژوهش‌های فضایی و نقل و انتقال مواد شیمیایی خطرناک ایجاد کنه. جمشید زند و گزارشی در این باره.
ماده فلزی جدیدی که بسیار سبک و در این حال بسیار مقاوم است، به زودی وارد مرحله تولید انبوه خواهد شد. این ماده که CMF یا کف ترکیب شده فلز خوانده می شود، استحکام فولاد را با سبکی آلومینیوم ادغام می کند و نتیجه ماده ای است که در برابر آتش، گلوله و تشعشع مقاوم است. مخترع این ماده پروفسور افسانه ربیعی از دانشگاه کارولینای شمالی است که پس از یک دهه تحقیق و آزمایش توانست آن را آماده تولید انبوه کند. این ماده ترکیبی است از حباب‌های فلزاتی مانند فولاد، تایتانیوم، آلومینیوم و دیگر آلیاژها. به گفته خانم ربیعی، این ماده مقاومترین کف فلزی است که تاکنون ساخته شده. در چند سال گذشته این ماده بارها تحت شدیدترین آزمایش ها در برابر آتش، تشعشع، گلوله، انفجار و ارتعاش قرار گرفته است. تحقیقاتی که نتایج آن در سال 2016 میلادی در مجله علوم حرارتی منتشر شد نشان می دهد که این ماده به مراتب بیشتر از فلز عادی در مقابل حرارت مقاوم است. محققان در آزمایش خود یک ورقه فولاد ضد زنگ و یک ورقه از ماده جدید را در معرض 800 درجه سانتیگراد حرارت قرار دادند. فولاد ضد زنگ در 4 دقیقه به حرارت از پیش تعیین شده ای رسید، ولی 8 دقیقه طول کشید تا ماده جدید به همان درجه حرارت برسد. به گفته خانم ربیعی، حباب‌های فلزی در داخل این ماده سبب می‌شوند حرارت بسیار کندتر در درون آن حرکت کند. از این ویژگی ماده جدید میتوان برای محافظت از مواد حساس به گرما، مواد شیمیایی خطرناک و فضاپیماها استفاده کرد. از ویژگی‌های دیگر آن مقاومت در برابر اشعه ایکس و گاما است. زمانی که این ماده جدید وارد مرحله تولید انبوه شود، میتوان از آن در تحقیقات فضایی، حمل و نقل پسماندهای اتمی، مواد منفجره و مواد خطرناک دیگر و نیز در تولید خودرو استفاده کرد. پروفسور افسانه ربیعی مبتکر تولید این ماده در سال 1364 از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد و در سال 1375 دکترای خود را از دانشگاه علوم و تکنولوژی توکیو دریافت کرد.
کشف یک دانشمند ایرانی از جمشید زند میشنیدیم. اما عزیزان، دوست داریم از شما هم بشنویم. نذارید چیزی تو دلتون باقی بمونه. هر چی که هست با ما و میلیون ها شنوندمون در میون بگذارید. نزدیک به 200 میلیون فارسی زبان در کش... نزدیک که چه ارز کنم، بیش از 200 میلیون انسان فارسی زبان در کشورهای مختلف به رادیو فردا گوش میکنن. شما اگر مایلید صدای خودتون رو به گوش اونها برسونید، 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیارتونه. اهل واتساپ نیستید؟ خیلی خوب، 2420-221-122-112-113 میتونه کمکی باشه. و ما برای اولین بار در فرانسه نمایشگاهی به بررسی سرکوب تمام عیار هنر مدرن به وسیله حکومت نازی ها اختصاص داده شده. حکومتی که بسیاری از آثار هنری موجود در موزه های آلمان رو در اون زمان منحط و منحرف توصیف میکرد. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
این نمایشگاه که با نام هنر منحط، محاکمه هنر مدرن در دوران نازیسم، در موزه پیکاسو پاریس برگزار شده، 59 شاهکار از هنرمندانی چون ونسان ون گوگ، مارک شاگال و پابلو پیکاسو را به نمایش می‌گذارد. 26 مورد از این آثار جزو 700 تابلو، مجسمه و طراحی‌هایی هستند که در سال 1937 در مونیخ با عنوان هنر منحط به نمایش گذاشته شده بودند. یوهان پوپلار، متصدی موزه پیکاسو و برگزار کننده این نمایشگاه، توضیح می‌دهد که بخش‌هایی از فیلم‌های سیاه و سفید نشان می‌دهد که چگونه در آن زمان 2 میلیون نفر برای دیدن رایگان آن آثار به نمایشگاه هنر منحط رفتند. در همان زمان آدولف هیتلر که نقاش بود ولی در جوانی در امتحان ورودی آکادمی هنرهای زیبای وین مردود شده بود، نمایشگاهی را که به هنر رسمی و مدل‌های باستانی اختصاص داده شده بود افتتاح کرد. نمایشگاهی که اکنون در پاریس برگزار شده با تکیه بر تحقیقات اخیر در مورد این موضوع با آثار زیاد بایگانی شده در موزه پیکاسو از جمله مکاتبات، مقالات مطبوعاتی، اسناد و عکس‌ها شکل گرفته است. آقای پولار میگوید که هدف از برگزاری این نمایشگاه اجرای عدالت در مورد زیبایی شاهکارهای هنر آلمان نیمه اول قرن 20 با نمایش روش بدنام، لکه‌دار و مختل کردن زندگی هنرمندان توسط رژیم نازی است. از زمان به قدرت رسیدن هیتلر در سال 1933 تا پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 یک کارزار عمومی برای طرد، تحقیر و نابودی هنرمندان آوانگارد از جمله هنرمندان اکسپرسیونیسم تا هنرمندان هنرهای انتزائی، داداییسم و عینیت نو به راه افتاد. آقای پوپلار یادآوری می‌کند که برای نازی‌ها مسئله پایان دادن به تولیدات هنرمندانی بود که آنان را احمقها، بیماران روانی، جنایتکاران، دلالان، یهودیان و بلشویک‌ها توصیف می‌کردند و آنان را تهدیدی برای آنچه پاکی آلمانی می‌خواندند می‌دانستند. در دوران نازی‌ها بیش از 20 هزار اثر از حدود 100 موزه آلمان برداشته شد که تخمین زده می‌شود از این تعداد 5000 اثر نابود شده است. این کارشناس آثار هنری تأکید می‌کند که پاکسازی موزه ها در دوران نازی ها به حدی بود که مجموعه های عمومی آلمان یک سیاست خاصی را برای آثار مربوط به هنر مدرن ایجاد کردند و حتی بسیاری از هنرمندان خارجی مانند هانری ماتیس نقاش فرانسوی یا پابلو پیکاسو نقاش اسپانیایی را که در اروپا پیشگام هستند طرد کردند. نمایشگاهی که در پاریس برگزار شده با دیواری بزرگ که نام 1400 هنرمند روی آن نوشته شده آغاز می شود. این هنرمندان کسانی هستند که در دوران حکومت نازی ها بدنام شدند،
مورد توهین قرار گرفتند، از سمت‌های دانشگاهی خود اخراج شدند، از فعالیت هنری محروم شدند، مجبور به تبعید شدند یا حتی برخی از آنان به قتل رسیدند. در پای این دیوار تکه‌هایی از 4 مجسمه که در دوران نازی‌ها تخریب شدند به نمایش درآمده است. بخشی از نمایشگاه به هنرمندان یهودی اختصاص داده شده، از جمله مارک شاگال با تابلویی که بر اساس یک داستان کوتاه یهودی خلق کرد که در آن یک خاخام روح خود را در ازای یک پیمان تنباکو به شیطان می فروشد. همچنین بخشی از نمایشگاه پاریس به ظهور مفهوم انحطاط انسان اختصاص داده شده، مفهومی که در پایان قرن 18 پدید آمد و در طول قرن 19 توسعه یافت. در این بخش تابلو برهنه نشسته و پایش را پاک می کند اثر پابلو پیکاسو به نمایش گذاشته شده است. بسیاری از گنجینه‌های مصادره شده توسط نازی‌ها مبادله یا فروخته شد. در میان آنها نقاشی‌های آبرنگ و گواش از برخی نقاشان آلمانی وجود داشتند که اکنون در پایان این نمایشگاه به نمایش درآمدند. علاوه بر این نمایشگاه قرار است یک کنفرانس بین‌المللی در زمینه سرکوب هنر مدرن در دوران نازی‌ها در پاریس برگزار شود.
هم از گزارش مصطفی خلجی. عزیزان یک پنجشنبه کم دغدغه براتون آرزو می‌کنم. و تا 22 دیگر خدا نگهدار تک تک شما.